بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین در این مطلب سخن بود که شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد زندگیتونو بر چه اساس و طرح و نقشه‌ای بنا گذاشتید؟ الا مازا بنیت امرک. امام صادق چهار مسئله بسیار مهم اخلاقی، اعتقادی، ایمانی رو مطرح فرمودن و به این پرسش کننده پاسخ دادن که زندگی من بر این چهار اساس پای گذاری شده. اول علمت ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدت. به این مسئله دانا بودم، بینا بودم، آگاه بودم، میفهمیدم که تکالیف من رو، وظایف من رو، واجبات من رو کسی دیگه عهده‌دار نیست، شخصا خود من از جانب پروردگار عهده‌دار یه سلسله وظایف و مسئولیت ها و تکالیفم، کوشیدم که این تکالیف رو خودم انجام بدم، بدهکار به خدا نمونم، چون انسان امکان داره دوچار دو نوع بدهکاری بشه، یه بدهکاری به مردم که اسمش حق و ناسه، یه بدهکاری به پروردگار که اسمش حق اللهه. و برخلاف تصور خیلی از مردم که فکر میکنن حق و ناس مهمتر از حق اللهه، نه، طرف ما پروردگاره، حقش با حق مردم فرق میکنه، حق مردم در مرحله دومه، حق پروردگار در مرحله اوله و مقدمه. و چه حقی خدا بر عهده ما داره؟ خدایی که هم ما رو خلق کرده، و هم جهان رو در اختیار ما گذاشته و هم روزی ما رو میده و هم عمر به ما داده و هم قدرت به ما داده و هم نیروی اندیشه و تفکر به ما داده. همه چیمون من اللهه، هیچی از خودمون نیست. کسی میتونه ثابت کنه که یه ناخونم از خودمه؟ هیچی از خودمونی. لذا ما خالق هیچی نیست، هیچ. اگر تمام مردم دنیا جمع بشن، این در قرآنه، بخوان کل مردم دنیا یه پشه خلق بکنن، نمیتونن. لن یخلقو زبابن ولو اجتمعو له. کل انسان ها فکرشون و عقلشون و علمشون و صنعتشون و رو هم دیگه بذارن که یه پشه خلق بکنن، قرآن میگه هرگز نمیتونن. لن یعنی هرگز، اصلا امکان نداره. یا در سوره واقعه میفرماید انتم تزرعونهو ام نحنو زارعون. یه دونه دو خود میتونید بسازید، یه لوبیا، یه عدس، یه دونه گندم، یه دونه جو، یه دونه ارزن میتونیم. از کار شما، چون هیچی از شما نیست، خودتون هم از خودتون نیستین. شما مملوکین، مخلوقین، مالک نیستین، خالق هم نیستین. اگر شما مالک بودین، اختیار همه چی دست خودتون. مثلا در اوج جوانی که میرسیدی، جلوی رد شدن جوانی رو میتونستی بگیری که پیر نشد، جلو مرگ تو میتونستی بگیری. اما هیچی از تو نیست، هرچی هست از منه، من الله. بنابراین تو مالک نیست. اگرم یه خونه، یه مغازه، یه زمین کشاورزی، یه جای صنعتی به نامته سند رسمی داری، تو مالک اعتباری هستی، نه مالک ذاتی. یعنی ملکو برای تو اعتبار کردن، لذا این ملک قابل انتقاله. اگر مالک ذاتی بودی قابل انتقال نبود. تو میتونی ملک تو بفروش، کارخونه تو بفروش، زمین تو بفروش، فرش تو بفروش، خونه تو بفروش. اما ملک خدا که تمام آسمان ها و زمین قابل انتقال نیستش. ملکیت برای حضرت او ذاتیه و انتقال پیدا نمی کنه. اما ما که تمام ملکیتمون قابل انتقاله، پس مالک حقیقی نیستیم. بی خود باد تو دماغ بعضی از مردمه، بی خود بعضی از مردم ادعا دارن که دارایی من، ملک من، خود من، علم من، ریاست من، صندلی من، همه این ادعاها دروغ 100%. چون ما مملوک، و مملوک راهی به مالک شدن نداره اصلا. لذا دلمون نسوزه اگه پروردگار میفرماید زکات مالتو بده، خمس بده، انفاق کن، صدقه بده، مال او رو داریم میپردازیم نه مال خودمونو، که دلمون بسوزه. از دستم رفت؟ نه، مال تو نبوده که از دستت رفت، مال دیگری بوده. دیگری مالک واقعیه، دیگری میگه این ملک من که دست توه، این پول من که دست توه، صدقه بده، انفاق بده، زکات بده، خمس بده. ملک خودم نیست که دلم بسوزه. من یعنی پولمو بدم به دیگران؟ پول من نیستش که. اگه پول من بود، اگه خونه من بود، همیشه با من میموند. ولی یه روزی من از همه این پولا و مغازه ها و پاساجا و زمین ها جدا میشم، اگر وصیت نداشته باشم 200 میلیارد ازم مونده، اگر وصیت نداشته باشم ورثه من اجازه ندن از اون 200 میلیارد مال من کفن برای بدن من آماده بکنن، نمیتونن از مالی که مونده کفن به من بدن. باید برن به اجزهرا تو دفتر شهرداری ریش گرو بذارن، بگن این مرده ما کفن نداره، یه کفن بدیم بهش. اینه داستان ما. ما مالک نیستیم. من نمیدونم چرا مردمی که خیلی پول دارن دلشون نمیاد پولو خرج بکنن. یکی به اینا باید بفهمونه آقا پول مال تو نیست، ملک خداست و تو مملوکی. انفقوا مما جعلكم الله مستخلفین فیه. تو از سوی پروردگار در این اموال خلیفه و جانشینی، وکیلی، ولی هیچیش مال تو نیست، هیچیش. خب امام می‌فرماید علم تو ان عملی لا یعمله غیری. من دانا بودم، فهمیده بودم، عمل منو هیچکی گردنش نیست. من خودم برای خودم وظایفی دارم مربوط به خودم. این وظایفم مربوط به زن و بچه و مادر و خواهر و رفیقام نیست، خودم انجام دادم، که اگه خودم انجام ندم قیامت دستم تویی. اگه خودم انجام ندم، وقتی دستم تویی باشه، نگم رحمت خدا دستمو میگیره، نگم خدا ارحم و راهمینه. اگر دستم تهی باشه، ارحم و راهمینی خدا رو باید بدونم، به واسطه به من میرسه، نه مستقیم، نه مستقیم. خیلی مطلب مهمی، بیشتر مردمم نمیدونن. خیلی ما جوون بودیم کارهای خیلی بد میکردن، نصیحتشون میکردن، میگودن برو خدا ارحم و راهمینه. امام باقر میفرمد خدا که ارحم و راهمین هست تو دعای افتتاح ما رمزون، اما کجا ارحم و راهمینه؟ همه جا. یعنی من قیامت بودم، دم دستم از انجام تکالیف، مسئولیت ها، عبادت رب، خدمت به خلق خالیه، اونجا مرهم و راهمینه؟ نه. حالا بریم سراغ قرآن، چجوری رحمت خدا شامل حال من میشه؟ خیلی آیه فوق العاده ای بعد هم میشه یادم بمونه. فإنّ یعنی قطعا، یعنی حقیقتا، فإنّ رحمت الله قریب من المحسنین. بله من رحیمم، ارحم و راهمینم، اما رحمت من به وسیله نیکوکاری های شما که عبادت رب و خدمت به خلقه به شما میرسه. من رحمت مجانی اینجوری ندارم. حقشم بوده این وظایف رو بر عهده من بذاره، حقش بوده، منو خلق کرده، به من عمر داده، به من روزی داده، به من لطف کرده، این حقو داره که به من بگه این عبادات به تو واجبه، این حقو داره که به من بگه این خدمت کردن به بندگان من به تو لازمه. نمیشه بیشینم بگم پروردگار حق نداره به من امر و نهی بکنه، حق داره، حق ذاتی، مالک منه، سازنده منه، روزی دهنده به منه. یعنی این مجموعه هیچ حقی رو برای خدا ثابت نمی کنه. هیچ حقی رو. اگه قیامت تویی دست بمونم محسن نباشم، رحمت شامل حال من نمیشه. این آیه کوتاهه، یادتون بمونه. فإن سه کلمه است. فإن این إن کلمه اولش نیست. فإن رحمت الله این کلمه اول، قریبون کلمه دوم، من المحسنین رحمت خدا یقیناً شامل حال نیکوکارانه، که پیغمبر نیکوکاری رو معنی میکنن برای ابوذر. الاحسان ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا. ابوذر نیکی کردن اینه، خدا رو بندگی کنی، این نیکی کردن. الاحسان و ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا. اون وقت این حق خدا از حق مردم، از حق زن و بچه‌ام، از حق پدر مادرم، از حق اقوامم بزرگتر، ریشه دارتر، سنگینتر و با ارزشتر. زین العابدین می فرمد حق الله الاکبر، یعنی حق خدا بزرگتر. با حق مردم جابجاش نکنی، بگی حق الناس مهمتره. نه، حق الناس هیچ مهمتر نیست، حق الناس در درجه دومه، حق الله در درجه اوله، دوم نیستش. و حق الله هم اکبره نه کبیر، فرق میکنه با حق الناس. خب مردم حقوقشون بعد خداست. حالا پدر مادر من به من بگن پسرم دین به یاد داده که نباید آق والدین بشی. آق یعنی آزار دادن به پدر و مادر. اصلا کلمه عقد یعنی آزار دادن به پدر و مادر، که پدر و مادر دلشون بسوزه، رنجیده بشن، ناراحت بشن. حالا پدر مادرم من میپرسن، دین میگه نباید آقه والدین بشی؟ میگم بله. میگن ما از تو راضی نیستیم نماز بخون، روزه بگیری، پول تو خرج مستحق بکنی، اصلا راضی نیستیم تو این جلساتی که معارف الهی یاد میدن بری. چون اونایی که معارف رو بلد نیستن واجبه در جلسات درست حسابی و واجد شرایط شرکت کنن. واجب نی پای هر منبری رفت، واجبه در مجلسی شرکت کرد که دین و با آدم یاد میدن، حلال و حرام و یاد میدن، این واجب. حالا میگن ما راضی نیست، عقد میکنه. واقعا حق این پدر و مادر بر حق خدا مقدمه؟ نه، نه. نماز حق الله، روزه حق الله، دنبال حلال و حرام یاد گرفتن رفتن حق الله. حالا پدر و مادر به سینه بکوبن، به سر بزنن، گریه کنن، بگن تو داری نماز میخونی، روزه میگیری، جلسه میری، ما قلبمون از دست تو آتیش گرفته، خب آتیش بگیر، خوش باش، قلبت آتیش نگیر، خیلی ناراحت نباش، خیلی هم دلت نسوزه. حق الله حق اکبره و هیچ حقی نمیتونه فوق حق خدا قرار بگیره، هیچ حقی، حتی حق پدر و مادر. حالا من نیاز دارم برم معارف الهی رو برای سعادت دنیا و آخرت هم یاد بگیرم، همسرم میگه من اجازه نمیدم، نمیخواد بری، هر شب اول گروه بیا پیش بچه ها. میگم من نیاز دارم، این نیاز نداشتم که نمیرفتم عمر تلف بکنم، نمیرفتم خونه مردم، نمیرفتم مسجد، نمیرفتم حسینیه. زن همچین حقی رو نداره در حدی که من برم واجبات و معارف رو یاد بگیرم. یه وقت افراط میکنم، هر شب میرم جلسه تا یک نصف شب، خب این درست نی، این ضایع کردن حق زن و بچه هست. اما در حد آموختن معارف الهیه واجب، هر شبم واجب نی. نهایتا پیغمبر میفرماد هفته یه بار. اگر هفته یه بار در حالی که نیاز داری به یاد گرفتن معارف الهی نری، ملعونی، یعنی از رحمت خدا دور. ملعون کلمه کشنده ای نی، یعنی از رحمت پروردگار دور شدی. پس حق خداست که وظائف و تکالیف و مسئولیت‌هایی رو به عهده من بگذاره و حق منم هست عمل بکنم. وقتی عمل کردم بر عهده خداست، قیامت راحت بهش رو به من عطا کنه. سه مسئله: خدا حق داره مسئولیت به من بده، خدا حق داره قبول بکنه، خدا حق داره در بهشت رو به روی من باز بکنه. خیلی راحت، خیلی تنبلی نکنم راجع به حق خدا، تنبلی نکنم نسبت به حق بندگان خدا، در حد توانم هم حق خدا رو ادا بکنم. خدا به ما نگفته شبانه روز 200 رکعت نماز واجب بخون، فرموده 17 رکعت. من خیلی اتفاق افتاده 17 رکعت رو به عنوان این که نکنه نمازهای گذشتم عیب داشته و خراب بوده با هم دیگه خوندم 17 رکعت رو. گاهی مثلا 10 صبح شروع کردم پشترم ان نماز ظهر شروع کردم به نماز صبح ختم کردم 100 رکعت نماز خوندم. این شکلی تا الان 5-6 سال نماز خوندم، نه نماز قضا، نماز احتیاط. نکنه حمد و سورم درست نبوده، نکنه نیتم درست نبوده، نکنه اون نمازا رو خدا نپذیره. به قول امروزی ها و خارجی ها یه 7-8 سال زاپاس گذاشتیم. اگه بازم فرصت پیدا کنیم سعی میکنیم نمازه کل دوره عمرمونو بخونیم. روزی 100 رکعت نماز اصلا منو خسته نمیکن. خدا 17 رکعت نماز واجب کرد، با هم دیگه بخونیم 10 دقیقه نمیشه، ولی همین 10 دقیقه کلیت باز کردن در بهشت و قفل کردن در جهنمه. خیلی ها غفلت دارن، خیلی ها از خودشون بیخبرن، خیلی ها از خدا بیخبرن، خیلی ها از خیر دنیا و آخرتشون بیخبرن. مفت خدا و بهشت و رضایت انبیا و رضایت ائمه رو از دست میدن، مفت میرن جهنم. بعدم قرآن میگه اونجا هی ناله میکنن و آتیش سنگینه، عذاب سنگینه، فریاد میکشن، شهیق، فریاد شدید. و تو این داد کشیدنشون میگن ربنا اخرجنا منها، خدای ما رو از جهنم درار. خداوند میفرماد روزی که تو دنیا بودی من برای تو راهنما هشدار دهنده نفرستادم، من به اندازه‌ای که تو اهل سعادت بشی اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه ما تذکر، به اندازه‌ای که بیدار بشی، بینا بشی، اهل معرفت بشی، من عمر به تو ندادم. اونجا یه عمری به حرف من، به دعوت من گوش ندادی، منم اینجا بنا ندارم به حرف تو گوش بدم، درت نمیارم. حیف نی که برای چند رو استراحت و تنبلی و سستی و برای چند رو که حالا بشینم اینجوری توجیه بکنم. من چون این مدیر دولتی رو دیدم میلیاردها تومن دزدید، چون من فلان آخوند رو دیدم اشتباه کرد بد کرد، نه من دیگه دین رو نمیخوام. مثل دین خدا به 4 تا آخوند اشتباهکار و 4 تا مدیر دوز و 4 تا اختلاس چی ربطی نداره؟ چه ربطی داره؟ بله؟ پس چرا امیرالمومنین و فاطمه زهرا نیومدن دم مسجد جار بکشن؟ حالا که بعد مرگ پیغمبر با بودن قدیر حق ما رو اینا خوردن و بردن، ما نخواستیم این دینو، اونا چرا جار نکشید؟ که حالا من بیام جار بکشم؟ مثل پرونده دین به پرونده من و به پرونده دوتا دولتی بدکار چه ربطی داره؟ اینا اصلا چه ارتباطی با هم داره؟ دین منم یا انبیا و قرآن و ائمه؟ دین منم یا دین توحید و نبوت و امامت؟ دین فلان صندلی دار دولتی دین اونه که حالا من میبینم خرابکاری میکنه، بگم این دین رو نمیخوام. مگه دین اونه؟ این اشتباه رو هم بیشتر مردم دارن. حیفه. خب این جمله اول امام ششم، حق خداست تکالیفی رو بر عهده من گذاشته، حق عبادت هم هست که من به این تکالیف عمل بکنم، بر عهده پروردگاره که اجر منو بده و میده. این یه جمله. و اما مطلب دوم امام صادق، چقدر این روایت پرقیمت. طرح زندگی، یه زندگی پاک سالم. علم تو دانستم، آگاه بودم، فهمیدم. ان الله مطلع اون علیه، خدا در خلوت، در آشکار، شب، روز، سفر، حضر، تنهایی، با جمعیت، تاریکی، روشنایی، دیدبان من بود. اینو فهمیدم. ان الله مطلع اون علیه، دیدبان من بود. خیلی جالب، ابن زیاد بعد از اینکه اهل بیتو اسیر کرد اوورد تو بارگاهش، به زینب کبرا گفت، گفتش که چی شد کار شما؟ زینب کبرا دو جمله فرمود، یکی درباره خودشون فرمود، فرمود که ما زندگی رو جز زیبایی هیچی ندیدیم. ما رأیتو الا جمیلا، اصلا همه هستی برای ما زیباست. شهادت برادرانم، یارانش برای ما خیلی زیباست. اسارت من و این بچه ها برای من زیباست. اما یه جمله به تو بگم پسر زیاد، آدم بدبخت. اینو یه خانوم اسیر داره میگه. با بی ترس فرمود ان ربک لب المرصاد، مالک تو، رب، خالق تو، رب، روزی دهنده تو، رب، در کمین تو، دیدبان توست. هیچی از او پنهان نیست. من اینو فهمیدم. امام صادق می‌فرماید خدا همه جا در همه حال دیدبان منه. از گناه کردن و نافرمانی کردن او حیا کردن. علم تو ان الله مطلع اون علی فاستحییتو. حیا یعنی چی؟ حیا در لغت به معنای چند تا لغتشناس بزرگ، و منم این دیروز نگاه کردم ببینم اصلا حیا به چه معناست، همشون دیدم یه جور معنی کردن. فرمودن حیا یه حالتیست در انسان که اگه این حالت باشه و زنده باشه، آدم که میخواد به طرف گناه بره، آدم اون مهارشو میکشه، نمیذاره بره به طرف گناه. حیا کشاننده مهاره. مثل اسب عربی که دهنه بند داره، سوارش داره میرونتش، یه جا میخواد نگرش داره. اسب عربی با تربیت دهنه رو میکشه، اسب میفهمه باید وایسه. خوبم میفهم. حیا یعنی حالتی که دهنه زندگی من دستشه، اگر باشه در وجود من میخوام برم تو چاله و تو چاه بیفتم، دهنه زندگی منو میکشه، من وای میستم. یه داستانی از حیا از متن قرآن براتون بگم. حیا با کلمه حیا با از متن قرآن، دهنه بندی که انسان رو میکشه نره جلوتر بیفته تو چاله و تو چاه و تو جهنم. خیلی این آیه عجیبه، خیلی. و عجیب اینه که آیه رو خدا برده طرف یه دختر جوانی که هنوز شوهر نکرد. حیا رو در وجود او تعریف میکنه. موسی بن عمران جوانه، فراریه، تا مدین اومده 20 شبانه روز پیاده تو کوه و کمراب و بیابونا را رفته، هیچی هم گیرش نیمده جز علف شیرین زمین. این 20 شبانه روز فقط همین علفای شیرین رو میچید و میخورد، خیلی دیگه گرسنه‌ش. وقتی بیرون شهر رسید دید که شبانان مدین گوسفندچران‌ها از یه چاهی با کمک هم دیگه با سطل بزرگ آب میکشن توی یه چاله میریزن، گوسفندا رو آب میدن. و دو تا دختر کنار وایستادن، قاطی مردا نیستن. این قرآن با دو تا دختر کنار وایستادن. فرق نمی کنه زنا کجا باید کنار وایستن، کجا، تو ادارات، تو ورزشگاه، توی همایش‌ها، دو تا دختر کنار وایستادن، شونه به شونه مردا نیستن. همه گوسفندا رو آب دادن و رفتن. این دو تا دخترم یه چند تا گوسفند دارن، میخوان آب بدن. موسی بن عمران که سرش پایین بود اون سطل رو میدید و چاه و اشاره کرد برین کنار، من بیام براتون آب بکشم. اشاره کرد، دو تا دختر رو رفتن کنار. این آدم گرسنه سطل 3-4 نفره رو انداخت تو چا، آب کشید و ریخت تو چاله، گوسفنده آب خوردن. این متن قرآنی با دو تا دخترها گوسفنده رو انداختن جلو، رفتن شهر، بردن تو آگون. حالا موسی تک و تنها گرسنه تو بیابونه نشست، یه نون فقط میخواد. امام صادق این آیه رو که تفسیر میکنه میگه موسی در این آیه درخواست یه دونه نون داشت، یه دونه. رب لما انزلت الی من خیر فقیر، من ای رب من نیازمند به تو، هم یه دونه نون به من بدی. عجب آدم قانعی، عجب آدم قانه، نیازمند یه نونم، میلیاردی هم تو نمیخوام، 100 تا پاساج و باق نمیخوام، نیازمند به یه دونه نونم. میدونم که خدا قدرت بی نهایت. موسی در حال دعا بود، قرآن میگه فجاعت احتام تمشی الستحیائن، یه دونه از اون دخترها در حالی که کمال حیا رو داشت اومد به طرف این جوان. کمال حیا رو داشت یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این دختر جوان بیشوهر عشوه نکرد، ناز نکرد، طنازی نکرد، پشت چشم نازک نکرد، صدای دخترونش رو طبیعی از گلو در نیاورد. هنوزم شوهر نکرده بود، هم دختر تو اون سن کپسول شهوت، هم این جوان موسا. این یه حیا، حیای عملی، اما حیای در گفتارش رو دنبال آیه ببینید. چقدر عالیه قرآن. به موسی نگفتش که انی دعوتو کن، جوان من از شما دعوت میکنم پشت بریم خونه ما. زشته یه دختر یه مرد نامحرم و ولو دختر پاکی باشه، پسرم پاک باشه، دعوتش بکنه بی با هم بریم. کجا بریم با هم؟ قالت ان ابی، جوان پدرم، دعوتو که تو رو دعوت کرده بیای خونمون، لیجزی که اجر ما سقیت لنا، پاداش اون آب دادن به گوسفندای ما رو بهت بده. ان ابی، نه خودم. اینم حیای در گفتار، که دختره خودش رو وسط نکشید. جوان من دعوتت میکنم. نه، قالت ان ابی دعوتو کرد. یه نگاهی میشه امشب تو آینه ذهنتون به کل زنان دنیا و دختران دنیا و به خیلی از زنای ایران و دخترای ایران بیاندازید، ببینید این زنان و دختران روزگار ما و در ایران از خدا و قرآن چقدر فاصله دارن. چقدر میخواین با این همه گناه مشکلات ما حل بشه؟ کلید حل مشکلات قرآن و اهل بیتن. با هیچ چی دیگه حل نمیشه. هیچ. 43 سالم حل نشده و هیم داره اضافه میشه مشکلات. میگنم حل میکنیم، کو؟ اصلا بدون قرآن و اهل بیت قابل حل نیست. قالت ان ابی دعوتو کرد لیجزیک اجر ما سقیت لنا. البته حیا دنباله داره. من دلم میخواست خیلی مفصل براتون حیا رو بعد قرآن از روایات بگم. اگر خدا عنایت کرد فردا شب میگم دو بخش مهم روایتم میمونه که دیگه نمیتونم وارد بحثش بشم، ولی متنشون میگم که حالا نوارا کامل بشه. سوم امام صادق فرمود علمتو ان رزقی لا یاکله غیری. این برای من ثابت بود که روزی منو کسی دیگه نمیخوره. ان رزقی، علم تو ان رزقی، روزی من مال منه، اونم دست خداست. لا یاکل حقوقی، روزی من که دست خداست، یعنی روزی من دست نزول، دوزی، قصب، بردن حق ارث خواهر و برادر نیست. روزی من دست خداست، اونی هم که بر من مقرر کرده به خودم میرسه. چهارم علم تو ان آخر امری الموت، اینم دانستم که پایان عمر من انتقال به عالم بعد فاستعدت و خودم رو آماده کردم که هر وقت ملک الموت اومد گفت جعفر صادق بریم، بگم بریم آمادم. قوالا خدمت کن جواری وشدود علی العظیمت جوانی و حبلی الجدم فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اصرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی المبادرین و اخافک مخافت المغنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین شما رو نبرم مدینه چون اگه از من سراغ امام صادق رو بگیریم طبق روایات کتاب بسیار مهم کامل و زیارات امام صادق امشب با پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و ائمه و ارواح انبیا حرم ابی عبدالله خواهره نه این که هیچ ایرادی بهش نیست حقشه که آرام آرام از کنار خیمه ها بیاد کنار گودال قتلگاه زینب کبرا خودش با گوش خودش زیاد شنیده بود پیغمبر می فرماید هر کس مرد زن در این دنیا از هر کجا برای زیارت حسین من قدم برداره به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده در نامه عملش می نویسن به قصد زیارت ابی عبدالله اومد اما وقتی به گودال رسید مجبور شد 3 سوال بکنه دیدین شهید در خاک و خون غلطیده لباس نداره سر در بدن نداره جای سالمی ندون 3 سوال که انت اخی تو برادر منی درست اومدم کنار بدنه و ابن والدین، تو پسر علی بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. اومد پایین، بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذار. داره به ما شیعان میگه کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم نبوسی، کسی چون من گلش نش گفت در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نش گفت در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی نبوسی. بزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم بحق الحسین اصلح امورنا، اللهم بحق الحسین اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان برحمتک.